درصده.
16 درصده و ما این رو بیشتریم چون آمار درستی نداریم. ما اینو مثلا توی شهرستان ها، تو فله فروشی ها، تو فضاهای مثل این سعی میکنیم کمش کنیم، ولی این دائما در یک چرخه معیوب بازم داره میگرد.
ولی من اینا تو عدم نظارت قیمت میدونم.
نه من اصلا برعکس میدونم،
قیمت واقعی نیست که 30 درصد میماند آقای دکتر.
دیگه بین حرف من نیاد، 2 دقیقه باشه بذار من عرضمو کامل کنم، بعد شما اگر مثلا من با اون نگاه قیمت شما بیخ مخالفم، خب عرض میکنم محضرتون.
ولی مردم حالش
اجازه بفرمایید، من میخوام کمک کنم به جای وزارت بر قیمت، قیمت بیاد پایین به روش درست.
بفرمایید
برادر من، اگر ما با گزاره‌های آماری فکر نکنیم میتوانیم این رو صفر کنیم، ما این رو بتوانیم به 15 درصد برسونیم،
واقع بیم،
یعنی واقع بیم باشیم، یعنی اینکه 30 درصد رو بکنیم 15 درصد، حداقل میتونه تو قیمت تمام شده که دست مردم میرسه از زاویه نظام تولید و عرضه 20 درصد کاهش قیمت ایجاد بکنه، چون از کل اون عدد میشه. یک موضوع کمک کنیم با گزاره‌های آماری، پیشنهادات هم اگه خاصی روش وارد میشن، ولی چون ادامه مطلب میخوام از بین نره پشت سر هم عرض میکنم. نکته دوم، ما کاهش هزینه‌ها رو داشته باشیم با حذف کردن هزینه‌های سربار و اشتباه، این رو هم میتونم توضیح بدم منظورم چی است. نکته سوم، صنعت رو در هر جایی، بیزنس رو در هر جایی رقابتی بکنی هم رشد میکنه و هم ارزون میشه. برای رقابتی کردن صنعت پوشاک مهمترین گام رقابتی کردن مواد اولیه است. ما به هیچ عنوان مواد اولیه‌مون در کشورمون رقابتی نیست. ما 2.5 برابر قیمت جهانی قیمت مواد اولیه تو ایران هست به طور میانگین. پنبه رو اگه من با این نکته بگم قیمت جهانی چنده، ایشون نمیتونه جواب منو بده. چقدر تو ایران چنده؟
تو ایران
قیمت جهانی پنبه $1.60 70 سنت. دوستان میتونن برن ببینن. آقای نیکتر اینجا میگه $2، این 25 درصد اختلاف داره. تازه میخوام بگم و تو ایران بالای $3
پنبه 2.8 رو من میگم. پنبه
مصر نگرونتره، ولی حالا موضوع دیگه میکنم. پس ببین، مواد اولیه در کشور ما باید رقابتی بشه تا بتونه پوشاک رقابتی بکنه. خب
بله.
و رقابتی شدن قیمت‌ها رو پایین میاره که ما در هر شرایطی بتونیم همراهی و همگامی بهتری با مصرف کننده و مردممون داشته باشیم. مطلب بعدی، توی این شرایطی که ما می‌خوایم قیمت رو بیاریم پایین، باید استانداردهای کیفی رو حفظ کنیم. اگر استانداردهای کیفی رو حفظ نکنیم، یکی از عوامل پنهان توسعه قاچاق میشه. اگه مردم کالای خارجی بخوان و شما به هر دلیلی نذاری وارد بشه، تمایل به خرید لباس خارجی قاچاق رو خواهی نخواهی فراهم میکنه. قاچاق نیاد سفر میرن خرید میکنن میان. بنابراین برادر من، برای این که ما بتونیم در این موقعیتی که میخوایم قیمتها رو هم کاهش بدیم، آسیبی به صنعت نیاد، نگاه استراتژیک داشته باشیم، برنامه به درد بخوری داشته باشیم، باید نظارت رو بر حفظ کیفیت بگذاریم، نه نظارت رو بر کنترل قیمت. حالا حفظ و ثبات در نظام عرضه عامل دیگری است. ما نمیتونیم سلیقه‌ای بی ثبات برای نظام عرضه دائما با دستورالعمل‌هایی با اضافه کردن میتونی شما جلوی تحولات اجتماعی حوزه کرونا رو بگیری، تعطیلی و اتفاقایی، چیزهای دیگه هم کشور ما به مسابقه موقعیت‌های پیش آمده و پیش هم ممکنه بیاد، اما حداقل اینو دیگه بهش ندمیم. دغدغه نیروی انتظامی و اماکن محترم نیروی انتظامی اتفاقا حفظ ثبات برای نظام عرضه باشه. دغدغه دستگاه‌های امنیتی و مسئول در این حوزه حفظ ثبات در نظام عرضه باشد و رقابتی شدنش اتفاقا در خودشون. و در آخر، ما احتیاج به نظارت داریم. نظارت به چی؟ نظارت مجلس، نظارت دولت، نظارت دستگاه‌های امنیتی، نظارت دستگاه‌های انتظامی بر رقابتی شدن. ما جایی که باید نظارت بکنیم رو نمی کنیم. بر استاندارد بودن دولت ها و نظام حاکم در همه دنیا به 2 چیز نظارت می کنند. 2 تا وظیفه مهم دارن. وظیفه نظارتیشون 1، بر رقابتی بودن بازاره که کسی از رانت بهره نبره. الان خیلی راحت تو آنتن زنده اسم 2 تا برند میاد، این یه رانته. خب مثال این فراوانه، اوکی اشکالی نداره. من میگم باز چه همه بیاد. خب من از اول تا ابتدای گفتگو در نگرانی ام که اسمی به دهان نیارم، ولی راحت خب میگن دوستان، اشکالی نداره ها. منظورم از اینه رانت تولید نکنیم، نظارت بر این باشه. 2، حتی برای بخشی از صنعت ما مراقب باشیم برای 2 تا وارد کننده پنبه رانت تولید نشه، مراقب باشیم برای ریسنده رانت تولید نشه، برای بافنده رانت تولید نشه، برای نساجی، برای فلان تولید کننده صنعتی رانت تولید نشه، انحصار به وجود نیاد. بابا روی کرده که الان در نگاه وجود داره که ما مواظب زیر پله‌ای باشیم، بابا جون من، عزیز من، قربونت برم، این همه دغدغه‌ای که شما به این حوزه دارید بذارید بر اون جاهایی که اتفاقا زیر پله‌ای نیستن، رانت به سراغشون میاد. دو نظارت بر کیفیت. ببینی
اصل مهم
نظارت بر کیفیت وظیفه دولته. تمام بشه. کشورهای دنیا در مبدأ ورودی گمرکاتشون استانداردهای کیفی دارن و ما نداریم تو این.
خیلی عالی. یه نقطه بگذارید مختصری جناب نیکتب بفرمایید بعد جنبندی، چون دیگه 4 دقیقه وقت داریم. این نیکتب
ببینید این صنعت پوشاک گستردگیش باعث شده که چند تا اتحادیه داره. وقتی خود اتحادیه‌ها با هم وحدت و همدلی ندارن، اون نظارت که آقای صدگویان میگن شکل نمیگیره. یا البته دارن هر کدوم جزیره ای عمل میکنن، ولی اون واحده و مدیر و متولی بالا سر نگاه نمیکنه به موضوع. ما مسئولینی که 1% موضوع رو در بر دارن و دست اونا، همون 1% مشکل 99%
جناب صدقا میزن بپرسم چگونگی برخی از اینا رو زمان از دست میرفت. شما بفرمایید.
بله منظور که بل. اگر ببین این نظارت که میگن کاملا درسته تو کیفیت،
ولی این که خوردی داره مثل
نه این که میگن مواد اولیه، اون اتفاقا مواد اولیه ارزون الان داره میرسه دست مصرف تولید کننده. تو بخش دیتیل فروش ما مشکل داریم.
چرا
ببین کت و شلوار در به کارخونه مثلا 3 میلیون تومان تو فروشگاه چیش دمه
پارچه چنده آقای نیکتر؟
پارچه همین الان
جامعه. الان شما قیمت بگید.
نه ببین اصلا
پارچه ایران کیلویی چنده؟ پارچه مواد مصنوعی چنده؟ پارچه پنبه چنده؟ شما پارچه نخ پنبه زیر 750,000 تومان قیمت
برای
دارید؟
برای چی باید 750 باشه؟ کیلویی 2 دلاره. به قول شما یه دلار
پس میشه قیمت دست مصرف کننده. آره. دست پوشاکی مواد اولیه
گرون داره میرسه.
گرون داره میرسه عزیزم، از اونجاست مصرف.
جناب اون دوستان مواد اولیه نخ رو میگن و پنبه رو شما فکر کنم پارچه رو میگید.
آقا نخ هم همینجوریه.
یعنی یه دمه 5 برابر میشه.
تو ایران 2.80 دلار مینیمم. بعد ما ریسندگیمون 30% نیاز بافندگیمون رو میتونه تامین بکنه. اصلا چه منطقی داره که ما اینجوری نگاه موضوع میکنیم؟ ما امروز اگر مسئله تولید داریم، اگر مسئله مصرف کننده داریم، دولت کیه؟ وزیر صنعت وزیر صنعتگر نیست، وزیر مردمه در مقابل و در کنار صنعتگر. نماینده مجلس نماینده مردمه. ما باید به فکر منافع مصرف کننده باشیم.
دقیقا.
من دغدغم اینه برادر من، وقتی که من تولید کننده پارچه‌ای رو که باید نهایتاً 200,000 تومان تهیه بکنم با همه تعرفه ها قواعد و داستان های دیگه، دارم 700,000 تومان تهیه میکنم. تو رقیب
از
من
از داخل؟
بله بله. رقیب من در یه وجب اونورتر تو مرز اون طرفی من که الان شما میفرمایید آمار اونها چقدره، برای چیش اینقدر آمارشونه؟ برای این که اون داره میخره 200,000 تومان، من میخرم 700,000 تومان.
اولیش
این تو مواد اولیه است. من چه معجزه‌ای بکنم که بتونه محصول من چه در فضای کیفی و چه در فضای قیمتی با او رقابت بکنه؟ اما از اینها بگذریم، ولش کن هرچی شده. امروز مسئله مردم هم. مسئله مردم اینه که بتونن با قیمت پایین تری در این همه فشار اقتصادی که فشاری بهشون تحمیل نشه، قیمت ها رو بتونیم کاهش بدیم تا قدرت خرید مردم رو حفظ کنیم. مردم قدرت خریدشون اومده پایین.
اینجا زیر پله یا روش میکنن.
اگر میخوایم قیمت خرید حفظ بشود، قیمت ها بیاد پایین، با حفظ کیفیت باید صنعت رقابتی بشود و باید مواد اولیه به روش رقابتی با یک سری مکانیزم های درست و نظاممند بدون رانت
و سمت رو نقشش موثر میدونید دیگه.
این نهایت ببینید پنبه با دلار ترجیحی میاد، ولی هیچ نظارتی درش نیست.
نمیشه. بسیار خب، خیلی متشکرم از دو مهمان بزرگوار، جناب آقای نیکتب عزیز و جناب آقای صدقامیز عزیز. هر دو واقعا در بطن کار هم هستن، از تجربهشون استفاده کردیم. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. بحث خوبی بود، امیدوارم که مفید باقی شده باشه و در صنعت ما بتونه منشأ تحول باشه. در پناه خدا باشید.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام محسن
شبکی دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
یه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینیو در دیداری که با آقا جون من در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
از شما بخیر دوستان عزیز. شغل چی عنوان برنامه ایست که در این ساعت تقدیمتون میشه. بشنوید.
شغل چیه؟
من راننده کامیونم. ما هر روز میایم کامیونا رو از شهرداری تحویل میگیریم، یا حالا پیمانکار یا شهرداریه، به محله‌هایی که مربوطه به خودمون میریم، کوچه به کوچه، محله به محله، اونجایی که باید میریم با دو تا از همکارامون زباله‌ها رو جمع میکنیم تو ماشین و میبریم تحویل دپو همون منطقه میدیم. راننده حمل زباله نمیخواستم بشن، اصلا آرزوم چیز دیگه ای بود، ولی خب روزگار ما رو کشون تا اینجا دیگه. حالا ما راننده ماشین حمل زباله شدیم. من مثل همه بچه ها دوست داشتم خلبان شم، ولی اول جوانی راننده جرثقیل شدم. بعد که دیگه کارمون رسید به اینجا، حالا خدمت شما هستیم و شهرداری کار میکنم.
این صدای مردیه که به خاطر حرف و حدیث خانواده و اطرافیان علاقه چندانی به شغلش نداره.
میگن ماشین آشغالی، ماشین دیگه با کلاسش میگه ماشین زباله و جایگاه خوبی نداره. ایشون هم همینجوری اذیت میشه، یعنی مردم به عنوان یه جایگاه خوب قبول ندارن این شغل. بالا اونا هم مثل مردم هیچ فرقی نداره. کلن چیزیه که بد تو جامعه افتاده، نه جایگاه داره نه تایم درست حسابی داره، مخصوصا همین زمستونا که دیگه بارندگی و برف میشه که دیگه بدتر هستن.
شاید بگیم اشتباه میکنه، اما حتی مردم هم به صراحت همینو میگن.
والله حس اینم خب راننده زباله‌کش هم انسانه، آدمه، حکی شخصیت خودشو داره، ولی بنا به اون شغلی که داره، اون جایگاهی که داره، خب جا بد جا افتاده. مردم به یه چشم دیگه نگاه میکنن، زیاد خوب تعریف نمیکنن. همه آدما دوست دارن که پیشرفت کنن، اون جایگاه کاریشون خوب باشه، شغل خوبی داشته باشن و نسبت به دیدی که مردم بهش دارن براش خیلی قابل به قول اهمیت هستش که دید مردم چجوری باشه. وقتا متاسفانه جا نیفتاده. ما همه با توجه که این یه شغل هست و قطعا کنار این شغلی که ما داریم عرض میکنیم هزارون نفر دارن نون میخورن و هزارون نفر پشمند اینا، زن و بچه این هستن، خانواده شون هستن و دارن زندگی میکنن، ولی متاسفانه با توجه به اینکه دوستانم گفتن فرهنگ سازی نشده، دید مردم دید خوبی نیست. هنوز زباله کش و زباله بر و ماشین آشغالی و این مسائل که قطعا مگه به گوششون میرسه باعث رنجش خاطر دوستانم میشه.
البته مشکل فقط حرف و حدیث و جایگاه اجتماعی این شغل نیست. وقتی پای حقوق و درآمد به میون میاد، راننده کامیون حمل زباله ناراضیه.
بیشتر به فکر هزینه های روزانه، هزینه های مسکن، خورد و خوراک روز به روزم بیشتر میشه و کمتر میشه. شغلم که شغلی نیست که دوست داشته باشم و با این درآمد و با این تایم کاری یه جوری اجباری دارم کار میکنم دیگه. حداقل ترین حقوق هست دیگه، با حقوق حداقل و بدترین و سختترین کار.
مردم ناراضی هن؟
من اینا رو بیام سازماندهی میکنم بهشون، حالا از نظر مالی از نظر روحی، حالا تا اونجایی که بتونم کمکشون میکنم که سطح شغلشون ارتقا پیدا کنه، یعنی راحت بشن. یه خدماتی بهشون میدم که هم از نظر روحی روانی آرامش پیدا کنم، از نظر مالی. اگه من دستم باز بود یا جایگاهی بودم که میتونستم فضای کاری این دوستامونو زمان استراحتشون زمان شرایطشو بهتر میکردم، سعی میکردم تحصیلاتی برای خانوادهشون بیشتر قائل بشم نسبت به بقیه شغلها و سعی میکردم بحث درآمدیشونو بهتر کنم.
مسئولین هم ناراضی هم.
همین آقای راننده، حالا شما شرایط اینجا رو میبینید، همه در شرایط دشواری داریم صحبت میکنیم. شما اینجا 8 ساعت کار میکنه و عرض کنم حقوقش، یعنی کار کردن تو این شرایط سخت با این حقوق واقعا کار دشواریه و خب بالاخره برای این فکر باید بشه 8 ساعت هم کار میکنه.
انگار معلوم نیست اصلا چه کسی میزان حقوق این شغل رو تعیین کرده و چه کسی نمیذاره این حقوق افزایش پیدا کنه، اون هم شغلی که تبعات حذفش از جامعه رو همه آگاه هست.
شاید تو بحث شغلی رضایتمندی خودشون نداشته باشن، منتها همینایی که رضایتمندی در نسبت به شغل خودشون و دیدگاه به قول معروف ما این باشه که صرفا اینا زباله بر هستن، یک روز کارشون انجام ندن شر افتضاح میشه، قابل زندگی کردن نیست. و به نظر من شغل شریفی دارن و خیلی هم مثمر و ثمره توی جامعه شغلی عزیزان.
اما با وجود این آگاهی همچنان فرهنگ تولید، تحویل و بازیافت زباله به عقیده خیلی ها در ایران اونطور که باید و نیازه نیست. نظر راننده خودروی حمل زباله؟
وقتی که مردم بیشتر از سدل زباله زبالهاشون رو تو زمین و تو جوب و تو خیابونا میریزن، متاسفانه این باید درست شد.
نظر مردم؟
حداقل کاری که میتونه بکنی تایمی که ما مشخص کردن برای جمع‌آوری زباله ما کمک کنیم به تمیزی شهر خودمون. این دوستان دارن حقوق میگیرن، این زحمت رو میکشن، ما هم کمک کنیم برای بهتر شدن فضای زندگیمون. سر ساعت زباله ها رو بیاریم، حتی مقدور زباله ها رو تو کیسه های زباله بذاریم، دربسته باشه، حیوان ها اینا نشکنن، توی سطح زباله باشه و کارهایی که بتونه سهل بکنه به قول زحمت این دوستامون.
و نظر کارشناسان؟
ما در روز حدود 5500 تا 6000 تن زباله خانگی شهر تهران که وارد آرادکو میشه، حدود 100 تن زباله پزشکی و صنعتی که وارد آرادکو میشه و 300 تن هم از شهرهای اطراف تهران مثل لواسون و شونپشن و بقیه خود کعریزک که مجموع ورودیمون به آرادکو حدود 6500 تا 7000 تن در حال حاضره.
متأسفانه یکی از معضلات و آسیب‌های رسوب شدیدیه که به حوزه شهرستان ری وارد میشه. روزی 9 میلیون تن زباله در اینجا دفن میشه و یه بخشش البته بازیافت میشه به صورت کود، یه بخشش به صورت وسایلی که قابل بازیافت هستن، پسماند خشک به مراکزی که میشه اونا رو بازیافت کنن میدن، ولی بیشتر این پسماند اینجا دفع میشه و اون کوهی که شما اونجا کنارتون میبینید کوهیه که قبلا هم یه سطحی بوده که گودال هم بوده، ولی انقدر زباله داخل اون ریختن و فشرده کردن و بعد دوباره خاک ریختن تا امروز به صورت یک کوهی از زباله در اومده. از این کوها تو این دامنه های آرادکو فراوونه و خب حجم روزانه 9 میلیون تن زباله، ضمن اینکه محیط زیست تو مسیر آسیب میزنه، خود اینجا که میتونه یک محیط مفرح و گردشگری برای با بام جنوبی تهران باشه تبدیل شده به یک مرکز دفن پسماند که ما امروز به طریق سنتی ترین روش و عقب مانده ترین روش در دنیا داریم پسماندمون رو دفن میکنیم. دفن پسماند تقریبا یک سیستم منسوخیه در همه دنیا. امروز از پسماند برق و سایر انرژی لازم رو میگیرن برای توسعه شهرها، ولی چون ما هنوز سیستممون سنتیه در اینجا، متاسفانه اینجا این سرزمین هر روز داره انباشتی از پسماندها رو به خودش میبینه و شیرابه های آسیب زده که الان شما این حوضچه های شیرابه ها میبینید که 4000 برابر آلودگی یک فاضلاب خانگی در این شیرابه ها هست که قبلا اینا رو به صورت گاز متصاعد میگردن. حالا خوشبختانه اومدن یک سیستم حوضچه درست کردن که اینا رو تبدیل به آبی بکنن که جنگل های اینجا رو آب بدن.
البته معضل زباله یک معضل جهانیه.
اگر با بیخیالی صدای فریاد طبیعت را نشنویم که هر لحظه زنگ خطر برای زندگی بر روی زمین را فریاد میزند، اما بوی بد زباله های ما همه جا پخش می شود. نمی توانیم نفس نکشیم، نمی توانیم بوی زباله های خود را نفس نکشیم. زیبایی های زندگی بر روی زمین به کناری می رود. نمی توانیم از زباله های زندگی خود فرار کنیم. همچنان آلایندگی و آلودگی بزرگترین دستاورد ما انسان ها بر روی زمین است. تولید زباله از معدود محصولات مشترک ما انسان های بر روی زمین است. از کشور سنفره مولوسیا تا چین با 1,400,000,000 نفر جمعیت، همه و همه با کمک هم روزانه 6,000,000 تن زباله تولید می کنیم. روزی 6,000,000 تن و زمین و همه موجودات ساکن بران به ناچار این مقدار سرسام‌آور را بر روی خود تحمل می کنند.
هزینه تولید زباله فقط صرفا هزینه جمع آوری، نگهداری، حمل و دفن نیست. هزینه‌ای که بعد از فرایند دفن و یا عوارضی که میتونه در واقع ایجاد بکنه برای محیط زیست، این هم جزو هزینه هست.
اما خب خیلی از کشورها حتی برای کودکانشون درباره میزان تولید زباله، نحوه دسته‌بندی انواع زباله و از همه مهمتر اهمیت شغلی با عنوان جمع کننده و حمل کننده زباله از طریق کارتون و برنامه کودک فرهنگ سازی میکنن. این کار رو میکنن تا یه عده حتی از دوران کودکی به جای خلبانی و دکتری و مهندسی اصلا دوست داشته باشن راننده کامیون حمل زباله بشن، کاری که حتی انجام 1% اون میتونه این شغل رو در ایران متحول کنه. از تجهیزاتی که وجود داره،
دستگاه حمل زباله مدل 606 بر روی حمل زباله های خانگی و بیمارستانی مطابق با استاندارد و شرایط اقلیمی طراحی شده که دارای ویژگی‌های فنی مختلفی است، از جمله 1. قابلیت نصب روی انواع کامیون‌های 8 تن و 6 تن. 2. حجم مخزن زباله 6 متر
تا تغییر نظر مردم به این شغل.
بله خب اگه بهتر من از نظر مالی تأمین بشم، خب اینم اینو کاره، چرا انجام ندم؟ انجام میدم 100%.
ما سعیمون رو می‌کنیم و تمام تلاشمون هم همینه، ولی خب متاسفانه بعضی چیزا فرهنگ سازی میخواد که هنوز تو جامعه ما اینجوری نشد. من میگم اینا رو مثلا همه شغلای دیگه ببینید، حالا یکی میره تو معدن سیاه میشه، یکی میره تو زباله، یکی میره کارگری میکنه، اینا هم دارن کار میکنن، نون در میارن، اینا رو مثلا همه مردم. امیدوارم که باعث شه نظر مردم هم به این شغل عوض شه، همین که بتونن یه فرهنگ سازی بشه، زباله رو زمین نریزن تو محوطه‌های باز، تو خیابون، تو جوب‌ها رها نکنن، یا طبیعت میرن زباله‌هاشون رو بیارن سو سطل زباله بندازم.
امیدوارم هممون دفعه بعد معنی نگاهمون به رانندگان خودروهای حمل زباله ترجمه بهتری داشته باشه.
خاطره ولت خاطره خوب که نیست که ما اکثرا اگه از چیزی هم مردم جا مونده باشه افتاده باشه پیدا کردیم بردیم تحویل دادیم، ولی اگه خوب حساب بشه همین.
پانزده و پنجاه و شش دقیقه صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. دوستان شنوندگان عزیز، هر روز داره هوا سرد و سردتر میشه، در بسیار از نقاط کشورمون هم برف زیادی باریده و هوا رو خیلی سردتر کرده. از همه شما تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید تا در این روزهای سرد پاییز و انشالله در روزهای سرد زمستان این نعمت خدا دادی به همه هموطنان عزیزمون برسه تا بتونن محفل زندگیشون رو گرم کنن. بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرماین خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقا.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که یک، هر جا هستیم همین الان بلند شیم. دو، بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. سه، یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. چهار، برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. چنانچه در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو نظر، پیشنهاد و یا انتقادی داشتید از طریق سامانه پیام کوتاه 3035 به ما اطلاع بدید، پیامک بزنید و برای بهتر شدن برنامه‌ها با برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو همکاری کنید. مسلماً خوشحال میشیم که پیام‌های شما رو دریافت کنیم. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما شنوندگان عزیز پیام صوتی بگذارید و باز هم در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همه دلده. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037998